بسم الله الرحمن الرحیم. سؤالی رو مرحوم آخوند مطرح کرد که آیا خطابات شفاهی، البته قبل از مرحوم آخوند، خیلی قبل از مرحوم آخوندی مطرح شده، که آیا خطابات شفاهی مثل یا ایها المؤمنون اختصاص به حاضرین در مجلس تخاطب داره یا شامل غیرشون که عبارت باشند از غایبین و معدومین هم میشه؟ فرمود این سؤال سه جور قابل تفسیر و به سه شکل با سه روی کرد قابل بحث. یکی این که آیا اصلا میشه تکلیف به معدومین تعلق بگیره؟ خب فرمود این یک سؤال عقلی است. عرض کردیم این جزء مبادی عامه علم اصوله. پاسخش هم این که تکلیف به معنای فعلیت نمیتونه تعلق بگیره، تکلیف به معنای انشاء میتونه تعلق بگیره. این پاسخ آخوند بود. مطلب دوم فرمودن سوال اینه که اصلا مخاطبه با کسی که موجود حاضر نیست امکان داره؟ موجود حاضر ممکنه باش مخاطبه، با اونی که موجود حاضر نیست، یعنی یا موجوده و غایبه یا اصلا موجود نیست، مخاطبه ممکنه. مرحوم آخوند فرمودن خب اینم یه سوال عقلیه. ما عرض کردیم این جزء مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنته. پاسخ مرحوم آخوند این بود که مخاطبه حقیقی ممکن نیست، مخاطبه به معنای انشائی ممکنه. خوب دقت کنید در انتهای بحث که من توضیح میدم، نقد میکنم مطالب و اینا رو دقت کنید. مطلب سوم مرحوم آخوند فرمود سوال اینه که این المؤمنون که عام جمع محلای به الف و لامه، وقتی بر سرش ندا در آمد یا ایها المؤمنون، این آیا اون عمومی رو که قبل از داشت حفظ میکنه؟ یعنی میتونه شامل المؤمنون، میتونه شامل معدومین بشه، میتونه شامل غایبین بشه، یا ایها المؤمنون میتونه اینم شامل معدومین و غایبین بشه یا نه دیگه این اختصاص پیدا میکنه به حاضری؟ که عرض کرد ایشون فرمود این بحث لفظیه، گفتیم درسته، این جزء مباحث الفاظ. مرحوم ناینی گفت مسئله اول اصلا مطرح نکرد، گفت این دوتا مسئله دوم مطرحه، که البته ترتیبشو به عکس ما، به عکس مرحوم آخوند گفت. مرحوم آقای خویی فرمود اصلا مسئله دومی هم مطرح نیست، فقط همین مسئله سوم مطرحه. چرا مسئله دوم مطرح نی؟ فرمود برای اینکه واضحه که مخاطبه حقیقی نمیتونه نسبت به غیر موجود حاضر باشه، مخاطبه انشایی هم میتونه. آقای صدرم گفت آره حرف آقای خویی درسته اینجاش. مرحوم امام فرمود مسئله همین سومیه، اما توضیح امام فرق داشت. فرمود اونی که متناسب با بحث ماست اینه، اون مطالب دیگه متناسب با بحث ما نیست. نگفت چون واضحه بحثش نمی کنیم که ما اشکال کنیم که کردیم برای آقای خویی و آقای صد، که وضوح مانع از بحث نمیشه، بداهت مانع از بحث نمیشه، چرا سو به وضوح. خب نسبت به مسئله سوم مرحوم آخوند این جواب رو داد که الان آقایون اشاره کردن. فرمود این ادوات خطاب وضع نشدن برای مخاطبه حقیقی که اختصاص پیدا کنن به موجود حاضر، بلکه وضع شدن برای مخاطبه انشائی، یعنی ایجاد میکنند خطاب رو. حالا بعد ببینیم چه معنایی میده. بعدیشون میفرماد که خب این مخاطبه انشایی میتونه شامل معدومین، شامل غیر حاضرین بشه. بعد فرمود بله ما قبول داریم که اینها وقتی بدون قرینه‌ای باشند ظهور دارند در همون خطاب حقیقی، همونطوری که ادوات استفهام ولو برای انشاء استفهامند، ولی وقتی قرینه ای نباشه ظهور دارن در استفهام حقیقی، نه استفهام به قصد تعجیز، نه استفهام به قصد مثلا تحقیر، نه استفهام به قصد مثلا تهدید. اونا ظهور در این ندارن، ظهور دارن در استفهام حقیقی. وقتی میگیم حالت چطوره، ظهور داره در این که میخوایم از احوال او با خبر بشیم. ظهور نداره در این که داریم میگیم مثلا حالت خرابه، مسخرش میکنیم، داری چرت و پرت میگی، حالت چطوره، یعنی مثلا خیلی وضعت خرابه، داری هزیون میگی. این ظهور در این نداره مگر قرینه ای باشه. بعد خب نتیجه، خب پس اگر یه خطابی در لسان کتاب یا سنت آمده، ولو این خطابات برای انشاء خطابه نه برای خطاب حقیقی، انصراف داره به خطاب حقیقی. آخوند فرمود نه نه نه، زود عجله نکنید، انصراف مادامی است که قرینه ای مانع از اون نباشه. فرمود این غالبا در کلام شارع وجود داره. بنابراین خطابات شرعی شامل معدومین و شامل غائبین میشه، به خاطر اینکه اولا به لحاظ وضع اختصاص نداره به حاضرین، هرچند انصرافاً منصرف به حاضرینه، اما چون مانع از انصراف در لسان شارع وجود داره، این انصراف هم نیست. این فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم نائینی رضوان الله علیه مسئله رو کشوند به قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه. فرمود وقتی قضیه حقیقیه هست، ما مفروض میگیریم موضوع رو، پس میتونه شامل معدومین و غائبین بشه. اما وقتی قضیه خارجیه هست، نه، این نمیتونه شامل معدومین بلکه غیر حاضرین بشه. مرحوم آقای خویی اشکال کردن، فرمودن آقا شما در قضیه حقیقیه موضوع رو مفروض الوجود میگیری، این درست، اما دیگه حضورشو که فرض نمی کنی. ما برای اینکه خطاب حقیقی تحقق پیدا بکنه دو تا شرط داریم: وجود و حضور، موجود حاضر. شما وجودشو فرض میکنی، حضورشو که فرض نمیکنی. این اشکالی که مرحوم آقای خویی بر مرحوم نائینی کرد، این اشکال رو آقای صدر تکرار میکنه، همین اشکال رو، حالا با یه عبارت متفاوتی، نه با یک مطلب متفاوتی، همون عبارت رو با همون مطلب رو با یه عبارت متفاوتی ذکر میکنه، که البته این رو در ادامه بحث میگه. میگه مطلب نائینی رو اشاره میکنه آقای سعد، بعد میگه که اول اشکال همین اشکالی که آقای خویی کرد، خوش با یه عبارت دیگه، که تقدیر موضوع در قضیه حقیقیه به معنای این نیست که اینها بالفعل در مقام مخاطبه قرار دارن، یعنی حضور رو شما فرض نمی کنی، فقط وجود رو فرض می کنی. بعد یه اشکال دومی هم می کنه ایشون. یه ببینید، ما در قضیه حقیقی موضوع رو مفروض الوجود می گیریم. شما اگر گفتی معنای مفروض الوجود، خوب دقت کنید، تنزیل المعدوم و غائب منزله موجوده در مقام مخاطبه، آقای صدر میگه اگر اینو بگی که مثلا نائینی در ظاهر ادعاش اینه، میگه خب تنزیل فقط در ترتب آثار شرعی اثر داره، نه در ترتب آثار حقیقی و تکوینی. من وقتی یه چیزی رو تنزیل کنم منزله یه چیز، این تنزیل به لحاظ آثار شرعی معنا داره. مثلا ما تو فقه این جمله معروفه، الطواف بالبیت صلاتون، روایته، طواف دور خانه خدا این نمازه. یعنی چی؟ این تنزیل طواف منزله نماز میگیم، یعنی در احکام شرعی، فوش در احکام شرعی، در احکامی که قابله، مثلا یکیش همین طهارت از حدث و خبث که مثلا ما در نماز شرطه، در طواف هم میگیم شرطه، در حالی که در سایر اعمال حج شرط نمیدونیم طهارت از حدث و خبث. اما این به این معنا نیست که به لحاظ تکوینی هم نماز با طواف یکی میشه، نه، نماز که یه مجموعه ای از کار و افعال خاصه، طواف اصلا یه فعل ذکری نداره، ذکری که مستحب درش، اون فعل هم اصلا کاملا با فعل نماز متفاوت. حالا مرحوم آقای سعد اشکالشون اینه، میگه آقا ما فرمایش ناینی رو پذیرفتیم، این معدوم یا غائب رو تنزیل کردیم منزله این موجود حاضر، اب نداره، این در ترتب آثار شرعی ممکنه، اما این معناش نیست که حالا میشه به این معدوم یا غائب خطاب حقیقی کرد، چون خطاب حقیقی یه امر تکوینیه. به همین دلیل گفتیم اون مسئله دوم آخوند فرمود این مسئله که آیا خطاب حقیقی میتونه به غیر موجود حاضر تعلق بگیره، فرمود این مسئله چیه؟ مسئله عقلیه، این راجبه به واقعیات، ربطی به شریعت که نداره، ربطی به الفاظ که نداره، این مربوط به خود واقعیته که اصلا در عالم واقع چنین چیزی میشه یا نه. این اشکالات رو، اشکال دوم رو هم اضافه میکنه آقای سعد به اشکال اول مرحوم آقای خویی بر نائینی. اما مرحوم آقای خویی فرمودند که همون فرمایش آخوند رو تکرار کردن، فرمودند که اگر این ادوات ندا وضع شده باشند برای خطاب حقیقی، شامل غائبین و معدومین نمیشه، اما اگر برای انشاء باشه شامل میشه و اینا برای انشاء. آقای صدر میگه اگه شما مثل مرحوم آخوند بودی، انشاء رو اونجوری که آخوند معنا میکنه معنا میکردی، میگفتی ایجاد، که اون معنای آخوند همون معنای مشهوره که دیروز هم اشاره کردم، میگن اخبار داریم و انشاء، اخبار یه واقعیتی هست شما از اون خبر میدی، اما انشاء یه واقعیتی رو چیکار میکنی؟ ایجاد میکنی، یه چیزی رو ایجاد. آقای صد میگه اگر آقای خویی مثل آقای آخوند و مشهور بود، خب اب نداره، این حرف آخوند میتونه بزنه، میگه این انشاء ایجاده. بعد میگه ولی آقای خویی اصلا مبناعن اینو قبول نداره، اصلا نمیگه انشاء معناش اینه، ایشون اصلا تفسیرش از انشاء فرق داره. بنابراین ایشون میگه مطلب آقای خویی اونطوری که ایشون فرمود رو مبانی خودش قابل قبول نیست، یعنی رو مبانی آخونده، آقای خویی رو مبانی خودش نباید هم حرفی بزنه. حالا اینجا من بین الهلالین یه نکته بگم، میگن، البته نمیدونم این حرف چقدر درسته، میگن که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، فکر میکنم حالا اگه من اشتباه نکنم، تعلیقه میزنن بر منهاج الصالحین، میدونید منهاج اصلش مال آقای حکیمه دیگه، و تعلیقه میزنن بر منهاج الصالحین که الان آقای خویی هم یه منهاج دارن دیگه، میدونید. بعد میگن آقای صدر وقتی اون تعلیقه رو میبینه مواردی رو نگاه میکنه و بعد مواردی رو تذکر میده که میگه اینا با مبانی آقای خویی سازگار نیست، اینا رو باید آقای خویی یه جور دیگه مطلب رو میفهمونه. بعد میگن که وقتی آقای خویی اون رو میبینه خیلی خوشش میاد، میگه درسته این جایی که ایشون تذکر داده درسته. بعد جلد دومش که تعلیق میزنه میفرسته پیش آقای صدر، میگه اینم پس ببین که ما اگر من یه جایی باز با مبانیم نست. بعد میگن که آقای صدر گفته که من دیگه وقت ندارم مثلا اینطوری. حالا این نمیدونم اصل قصه چقدر راست و دروغه، ولی یه نکته‌ای که وجود داره اینه، گاهی از اوقات بعضی از بزرگان یک جایی در فقه یا اصول یه مطلبی میگن که با مبانی خودشون ناسازگاره، که حالا این در بعضی ها بیشتره در بعضی ها کمتر. مثلا مرحوم آقای مظفر رضوان الله علیه تو اصول فقه زیاد از این مشکلات داره. کتاب بسیار خوبی است کتاب اصول فقه به لحاظ آموزشی، ولی از این جهت مشکل داره چون ایشون شاگرد دو بزرگوار بوده، نائینی و اصفهانی. این دو بزرگوار در بعضی مبانی کاملا با هم متفاوتن و آقای مظفر بعضی جا رو مبنای نائینی مشی کرده، بعضی جا رو مبنای اصفهانی، و خودش توجه نداشته که این مبانی با هم قابل جمع در بعضی مسائل اصلا نیست. ایشون این رو توجه نداشته اونجا. این اشتباه تو اصول فقه زمانی که ما اصول فقه درس میدادیم زیاد اینو تذکر میدادیم که اینجا بعضی جاهاش این اشکال رو داره. به هر حال آقای صدر اشکالی که برای آقای خویی میکنه اینه، میگه شما اون مبنایی که تو انشاء داری با اون حرفی که اینجا زدی ناسازگاره، شما نمیتونی حرف آخوند رو تکرار کنی. اونی که میتونه این حرف رو بزنه بله آخوند میتونه، چون مبناشونیه که مشهور میگه. میگه شما مبنای خودتون چیه؟ مبنای آیه خویی این استش که، حالا ببخشید، اونی که آیه صدر میگه مبنای آیه خویی نه، آیه صدر میگه ببینید ما یه مدلول تصوری داریم و چند مدلول تصدیقی. اون مدلولی که وضعیه، یعنی فقط و فقط عامل پیدایشش وضعه، اون مدلول تصوریه. میگه بحث مخاطبه حقیقی یا قصد تفهیم که مقصود این آقایونه، اینا مدلول تصدیقی هن، اصلا اینا مدلول تصوری نیستن. بنابراین اصلا ربطی به داستان وضع ندارن، چون وضع مدلول تصوری رو ایجاد میکنه، اما مدلول تصدیقی که ناشی از وضع نیستن. که ایشون اینجا این نکته‌ای که من دیروز بود یا پریروز به مناسبت در بحث فقه اشاره کردم تصریح میکنه. شون اینجا یه جمله داره، میگه اما المدلول التصدیقی فیثبت به دلالت سیاق و ظهور الحالی. میگه مدلول تصدیقی ناشی از دلالت سیاق و ظهور حالیه، یعنی ظهور حال. میگه فکما ان ظاهر حال المتکلم، ظاهر حال متکلمه. که من اون مناسبتی که مرحوم صاحب جواهر اشکال کرد، گفت این ظهور که اینا ادعا کردن در اون بحث حجا که گفتن اگر مثلا یه ظهوری وجود داشته باشه، ظهور حالی وجود داشته باشه، حمله بر اون میکنیم، این چه دلیلی بر حجیتش هست؟ اونجا این نکته رو عرض کردن که اونایی که میگن ظهور حال حجت نیست، ظهور قال حجته، باید توجه داشته باشن که اکثر اونچه که ما در ظهور قال بهش تمسک میکنیم ظهور حاله، اصلا ظهور قال به معنای وضع نیست. ما که با مدلول تصوری خیلی کار نداریم، که مدلول تصوری برای ما یه معبره که ما برسیم به مدلول تصدیقی. اونی که برای ما مهمه اونه، اون دنبال اون هستیم. خب مرحوم آقای صدر میاد میگه که ببینید ادوات خطاب مثل سایر ادوات انشا وضع شده برای یک نسبت. این بحثش رو ما قبلا کردیم تو کتاب آقای صدر، بعدن میاد چون ایشون رو ترتیب کفایه بحث کرده، بعدن بحث میکنه، ولی ما قبلا بحث کردیم، چون ما ترتیب رو عوض کردیم، گفتیم این ترتیبایی که اینا بحث میکنن منطقی نیست، ما قبلا بحث کردیم. ایشون میگه ادوات اینا معانیشون حرفیه، یک، معانی حرفی همشون نسبتن، دو، بنابراین ادوات خطاب هم مثل سایر ادوات یک نسبتی رو دلالت میکنن. چه نسبتی؟ ایشون میگه یک نسبت تصوریه بین مخاطب، یعنی کسی که خطاب میکنه، و مخاطب، یعنی اون کسی که بهش خطاب میشه. میگه مثل نسبت طلبیه که یه نسبتی است بین آمر و مأمور، طالب و مطلوب، استفهامیه از این حرف. بعد ایشون میگه این معنای نسبت که یه معنای حرفیه، ما ازش تعبیر میکنیم به یک معنای اسمی، مثل این که میگیم فی لظرفیه، ظرفیت معنای اسمیه، فی معنای حرفیه، و به همین دلیل ما نمیتونیم تو جمله زیدون فدار فی رو برداریم بذاریم از ظرفیه، جمله هاشون بیمعنا میشه. میگه حالا اینجام یه نسبتی بین مخاطب و مخاطب هست، ما از این نسبت که یک معنای حرفیه تا طرفینش رو تصور نکنی اصلا تصور نمیشه، به یه معنای اسمی یاد میکنیم به نام مخاطبه. این مخاطبه که ما میگیم یا نسبت خطابیه که ما میگیم، اینا معانی اسمی است برای اون اشاره به اون معنای حرفی. خب حالا که این مقدمه رو ایشون میگه، میگه خب مدلول تصوری وضعیه، یعنی همون نسبت. میگه اما مدلول تصدیقی، این مربوط به ظهور حال متکلمه. ظهور حال متکلم وقتی که ادوات استفهام رو به کار میبره، ببین اون حرفی که آخوند زد رو ایشون به یه تعبیر دیگه میگه. آخوند چی گفت؟ گفت ادوات استفهام وضع شده برای استفهام انشائی، این اعم از استفهام حقیقیه موضوع لهش. بعد گفت ولی انصراف داره به استفهام حقیقی. اینو آخوند گفت. آقای صدر اینجوری میگه، میگه ببینید ادوات استفهام وضع شده برای یک نسبت استفهامیه، این ظهور حال متکلم وقتی این رو به کار میبره استفهام حقیقیه، نه بحث انصرافا، ظهور حال متکلم. ایشون میگه ظهور حال متکلم در وقتی که ادوات خطاب رو هم به کار میبره اینه که داییش مخاطبه حقیقی است، بنابراین اختصاص داره به موجودین حاضر. بعد میگه ببینید اون جایی که به چیزی که قابل خطاب نیست خطاب میکنه، مثلا خطاب به شب میکنه، ای شب کذا، ای درخت کذا، ای پرنده کذا، ای قناری کذا، اینا نه اینکه فکر کنید استعمال در غیر ما و زله شده، نه، چون گفتیم یه نسبتی است بین مخاطب و مخاطب، اون نسبت است هنوز، ولی الان اون مدلول تصدیقی فرق کرده، اون مدلول سیاقی فرق کرده. میگه این مثل اونجاست که قبلا تو بحث اوامر، ما اینو تو اوامر توضیح دادیم، ما میگیم امر ظاهر در وجوبه چون ظهور داره در طلب، اما امر وقتی در موارد مثلا استهزاء به کار میره، وقتی در موارد تهدید به کار میره، مجاز نیست، چون مدلول تصوریش عوض نشده. چیزی که عوض شده مدلول تصدیقی، استعمال در غیر ما و زعله نشده، مراد جدی ازش فرق کرده. میگه اینجا هم همینطوره. خب حالا که اینطوره، ایشون میگه خواه ببینید شما اگه مثل آقای خویی بیایید بگید آقا ادوات خطاب وضع شدن برای معنایی که میتونه شامل غائبین و معدومین بشه. حالا آقای آخون مثلا گفت وضع شده برای خطاب انشایی شامل معدومین و غائبین میتونه بشه. میگه این مقدار به درد نمیخوره، چون شما اگه اینو بگی فقط داری در مدلول تصوری بحث میکنی. میگه این مدلول تصوری میتونه شامل غائبین و معدومین هم بشه، در حالی که بحث ما در مدلول تصدیقیه و مدلول تصدیقی ظهور حال متکلم اینه که اختصاص داره به مخاطب موجود حاضر. بعد نتیجه چی میگیره؟ میگه هازا هو صحیح فان الخطابات تکون ظاهره فی الاختصاص بالحاضرین برخلاف اونا. اونا هی میگفتن خطابات ظهور نداره در اختصاص به حاضرین مگر انصراف باشه، مانعی از انصراف نباشه. آقای صد اونوری میفته میگه آقا این خطابات اختصاص داره به حاضرین. بله، ما لم تقم قرینتون عامه او خاصه علت توسعه، مادامی که ما یه قرینه عمومی یا یه قرینه اختصاصی بر توسعه نداشته باشیم. خب بعد اینجاست که داستان قضیه حقیقی قضیه خارجیه ناینی رو میگه و اشکال میکنه که حالا ما به اون فعلا کاری نداریم. خب نتیجه پس فرمایش آقای صدر این شد که خطابات اختصاص دارن به موجودین حاضر مگر اینکه قرینه ای بر خلافش باشه. حالا اینو یه بحث دیگری هست که حالا بعد ادامه باید بکنیم، هم کفایه کرده، هم مرحوم ناینی این بحثو کرده، هم آقای صدر بحث کرده، دیگران هم همینطور، که حالا این بحث چه فایده ای داره؟ اختصاص خطاب به مشافهین یا عدم اختصاص یک ثمره ای هم داره که مرحوم آخوند میخواد بگه ثمرهش رو مبنای مثلا محقق قمی من گفتن میتونه ظهور پیدا کنه، که آخوند اون رو هم اشکال میکنه که میگه اصلا ثمره ای نداره. مرحوم ناینی به عکس و خیلی هم اینجا مرحوم آخوند و حالا به یه معنایی هو میکنه که مرحوم آخوند چطور این مطلب به این وضوح نفهمید که این ثمره داره، اینجا میگه این اشکال رو به آخوند. آقای صدرم به یه معنایی با مرحوم ناینی موافقه در این جهت. حالا این توضیحاتش یعنی ثمرت النزاع فردا انشالله اگر خدا بخواد فردا وقت کنیم هم ثمرت النزاع رو اشاره کنیم، هم اصل مسئله رو، حالا بحث خود این که این بحثا چقدرش قابل قبوله و به چه شکلی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.